بسم الله الرحمن الرحیم.
یک کاری هم بشه در کنار معلم دینی، این بقیه معلمان بفهمن که شما فقط مسئول زبان و فیزیک و شیمی نیستی، شما مسئول اخلاقی بچه‌م هستی. این مثل بچه خودته. معلم باید یاد بگیره اینا که تو کلاسن فرزندانشن، بچه‌هاشن. شغلش نیست، اینا بچه‌هاشن. و به این معلم باید احترام گذاشت، باید دستش نه، باید پاشو بوسید. یکی هم اردوهای علمی آموزشی که تقریبا مشکلات من میدونم واقعا آشفرش مسئله بودجه اونا تحت فشاره. یه کار مهمی هم که کردن که اخیرا شنیدم که این مدرسه دولتی دیگه تقریبا پول گرفتنشون متوقف شد. شما الان من نمیگم درسته یا غلط، شما یه تعهدی دادین به مردم، باید به تعهد عمل کنین. نمیتونین فکر قانون چه اصلاح کنین، ولی وقتی تعهد دادین خلاف تعهد عمل کنین، مردم یه اولین نقطه غلطه که مردم اعتماد کنن به شما خلافش عمل کنین. یعنی که آقا اصل نظام آموزش پرورش شما قابل اعتماد نیست. میگن پول نمیگیریم، میگیرن. خب اگه نمیتونین بگین آقا نمیتونیم، قانون عوض کن، ما بودجه نداریم، حقم داری. این همه کارمند و نیرو باید بهشون حقوق دادن. اصلا من الانم با آقا صحبت بود، یکی از دوستان میگه آقا کل انرژی آموزش پرورش همه با هم از بالا تا پایین صرف اداره همین بوروکراسی روزمره میشه، ما عقب میافتیم. بازم تمام انرژی مون رو باید بذاریم که فقط حقوقا برسه، همین کارهای جاری انجام بشه. دیگه کسی نیست و فرصتی نیست که بحث کنیم که آقا این سیستم داره به کدوم سمت میره، ما چه نسلی رو داریم تربیت میکنیم. این باید یه فکری. اردوهای علمی آموزشی هدفدار، تفریحات سالم، ورزش، آموزش های اجتماعی، اردوهای جهادی. من به نظرم یکی از کارهایی که باید بکنن مدارس بچه‌ها رو ببرن مناطق محروم رو بهشون نشون بدن. رسم شده الان بچه‌های خانواده‌های پولدار اینا میبینن هر بچه‌ش یک موبایل تو جیبش و تو مدرسه میان یه بندگه پوز میدن. باباش براش موبایل 700 هزار تومانی خریده. گفتم خب این بابا به بچه‌هاش نمیرسن که، وقت نداره که برسه، مجبور با پول جبران کنه. بیا اینو برات خریدم. یه میفهمه که اینا چه آثاری داره تو خود او و تو دیگران. اصلا یعنی چی؟ آشنایی با فقر فقیران. بچه ها رو از کوچیکی یادشون باید بدن آموزش پرورش که آقا کار باید بکنی تو. مفتخوری انگل صفتی بده، تشریفات و تجملات اشرافیگری بده، به نظر به ضررته، به ضرر جامعه است. اینا باید یادشون بدین. یه زمانی دوران انقلاب رسم بود بچه ها تو انقلاب سال 56 و 7 ما یادمه ما با یک جمعی بچه ها میرفتیم اینا، میگفت بعضی بچه های مرفع و اینا بودن، مثلا مشکل مالی نداشت. بنده خانواده فقیر نبودم هیچ وقت، مشکل فقر رو نچشیدم. و این خودش عیبه. امام وقتی میگفت اونایی که مزه فقر رو نچشیدن اینا درست نمیتونن بفهمن فقرا چی میکشن تو جامعه. بعد تو یادم میاد سال 56 هفت یک جمعایی درست کرده بودن بچه‌هایی که کتابخانی و اینا میکردن، هست کتابخانی و کار و اینا. یکی از کارهای بچه‌ها این بود که برنامه میذاشتیم، میگفتن بریم کوره پزخونه های اطراف شهر رو ببینیم. میگفتن آقا بریم. حتی یه وقتایی من نمیگم حالا این کارو بکنیم، ولی حتی اگه این کارم بکنیم خوبه. ما یه وقتایی با بچه‌ها گفتیم بریم سر گذر عملگی ببینیم چی جوریه. ما دوستانی داشتیم از خانواده مرفع میرفت عملگی، کارگر سر گذر تابستون 10 روز 20 روز میگم من اصلا فقط میخوام برم ببینم چی جوریه کارگری. اینا رو باید بچه‌ها بفهمن. زحمت کشی، نظم، به فکر دیگران بودن، یاد بگیرن تقسیم کنن غذاشون رو با دیگران، مواسات، محروم دوستی و عدالت خواهی. و یکم این بردن اینا با آشنا کردنشون با تاریخ انقلاب و جنگ، مثل این اردوهای راهیان نور و کتابا اینا، بفهمن که حافظ چه سنتی هن. فضا جوری شد که بچه شهید اومد به من گفت من توی دبیرستان من خجالت میکشم بگم بچه شهیدم. گفتم خاک بر سر تو و اون مدرسه‌ت که هنوز نتونستن حالی بکنن که تو سند افتخار این مملکتی. غربی‌ها هنوز بعد از 50 سال افتخار میکنن. هنوز شما میبینید تو پاریس زیر اون برج ایفل هر هفته بدون استثناء جلسه احترام به معلولین جنگ 50 سال پیش دارن. پیرمردای پیرپاتال میان اونجا و دور هم جمع میشن، مردم هم میان براشون گل میریزن. درشون گل میزنن بعد از 60 سال. وقت ما هنوز خون شهدا خوش نشده کاری بکنیم تو مدرسه بچه شهید خجالت بکشه که بچه شهیده. اینایی که گفتم همش مقدمه بود. وقت من تمام شد ها. خب من اینجا نظرات 17 نفر از فیلسوفان تعلیم و تربیت در غرب و شرق رو یادداشت کرده بودم که بعضی از نکات رو بگم این توصیه رو میکنه مبناش چه معرفت شناسی، اینو میگه مبناش چه روش شناسی. من تا دیگه فرصت چون نیست من سعی صرف نظر میکنم. حیف اینا که نشستم نوشتم که به شما بگم نشد. من شروع نمیکنم ولی تا زور طول میکشم. آقا به رو درواسی نموندین، شما به رو درواسی موندی الان. خیلی نیم ساعت کمه. من حالا از اینا که عرض کردم دو سه تا نکتهش انتخاب میکنم، بقیهش انشالله یه وقت دیگه اگر عمر و توفیقی بود. ببینید یکی از مشکلات ما اینه که تاریخ علم و تمدن رو طبق اون چی که غرب نوشته داریم یاد میگیریم. این تقصیر غرب نیست، اینقدر ما میگیم غرب غرب، من ته دلم به غرب احترام میگذارم. اینو به شما بگم، یعنی که اینا ارزه دارن، کار میکنن. کسی که کار میکنه آقایی حقش، کسی که کار نمیکنه نوکری حقشه. ما این ذلت و نوکری تا وقتی که کار نکنیم و تنبلی بکنیم حقمون بوده. حالا انقلاب یک نقطه شروعی بوده برای بازگشت به آقایی، که امیدواریم هزینه‌شو بپردازیم تا آخر بریم وسطش پشیمون نشیم، تردید نکنیم، هزینه‌ش هم بپردازیم. یک از کارهای بسیار موفقی که غرب کرده، چون قشنگ کار کرده، ماسیده، یعنی موفق شده، به نتیجه رسیده، اصابت کرده، این تاریخ علم و تمدنی که الان در تمام مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها داره تدریس می‌شه، حتی در مدارس ما و در کتاب‌های درسی ما می‌خونیم و حفظ می‌کنیم، تاریخ از قرائت ایناست، از منظر اینا، با گزینش‌های اینا، هر چه رو بخوان میارن، هر چه رو بخوان نمیارن، هر چه رو بخوان بررسی میکنن، هر چه بخوان نمیکنن. حالا یه نمونهش تاریخ علم و تمدنه. باید تاریخ علم و تمدن و نقش دانشمندان مسلمان و ایرانی در همین علوم جدید، این باید بیاد تو کتاب‌های درسی، نه پراکنده و گاهی گاهی، جدی باید بیاد. یعنی چرا شما تو تاریخ فیزیکی، تو کتاب فیزیکیتون، شیمیتون، همون چیزی که اونا میگن پدر علم شیمی آقای لاوازیه است قرن فلان، پدر فیزیک آقای نیوتن قرن، کی گفته اینا رو؟ کی میگه پدر نجوم گالیله و کوپرنیکن؟ دروغ اینا. کی میگه جامعه شناسی از قرن 19 شروع شده با آگوست کونت؟ دروغه. خب برید ببین، اینا همه مبتنی بر یک آثار عظیمی که قبل از اینا در جهان اسلام. ما باید یاد بدیم به بچه‌هامون که آقا فیزیک کار ده ها بزرگانی مثل ابن هیزم و حلقه ایناست. فلسفه چیه؟ چی چیه؟ چی چیه؟ و بعد اصلا این علوم از جهان اسلام منتقل شد رفت به اونجا. من توی منابع غربی وقتی گشتم، از قول خودشون اینکه چه کتابایی و چه علمی کی ترجمه شد به غرب و بر چه اساس اینا شروع کردن به کار. آقا از جنبش عقلی روشنگریشون، یعنی مباحث فلسفی عقلیشون که ترجمه بوعلی و ابن رشد و فارابی است، تا جریانهای ضد عقلشون، جریانهای رمانتیکشون که ترجمه حرفای غزالی است، تا اولین مباحث حقوق بشریشون، حقوق زن، حقوق بشری در سوربن فرانسه و در کمبریج انگلیس که دقیقاً ترجمه مباحث فقه اسلامی است، تا برسید به فیزیک، به شیمی، به نجوم، به مکانیک، به جانورشناسی، به گیاهشناسی. الان من از شما سوال میکنم، شما بزرگان تعلیم و تربیت در این کشورین، واقعا خود ما و شما چند نفرمون میدونیم که اولین کتاب‌های در جانورشناسی و گیاهشناسی و طبقه بندی حیوانات، کشیدن شکلشون، آناتومی بدنشون، این اولین کارا در حد چند هزار گیاه و حیوان در جهان اسلام توسط کیا انجام شد و اینا کی ترجمه شد رفت به غرب؟ واقعا چند نفر میدونیم ما اینو خودمون؟ وقت توقع داریم این نسل ما هویت و احساس عزت و خودباوری پیدا کنه؟ به اینا داریم حاله میکنیم. آقا ما جامعه ما، ملت ما، نسل ما، فرهنگ ما تماما خالی از محتواست. ما هیچی نبودیم، ما هیچی نیستیم و اینا علم اینجاست، تمدن اینجاست، فرهنگ اینجاست. اینا همه اینا گفتن، ما باور کردیم، به بچه‌هام همین آموزش دادیم. حالا کاش که راست بود، دروغه. یعنی امریکا تاریخ نداره. تو واشنگتن بین کنگره و کاخ سفید یه خیابونیه، توش 7-8 تا موزه است. یکیش موزه تاریخ آمریکاست. اصلا آمریکا بی تاریخ ترین کشور جهانه. آمریکا یکی به نام ایالات متحده، تنها کشوری که تاریخ نداره اصلا و هیچ فلسفه جز پراگماتیسم، هیچ فلسفه اونجا تولید نشده. وارد این موزه آدم میشه، وقتی میاد بیرون احساس میکنه عجب تمدن ریشه داری، همش دروغ، چیزی که نیست ساختن. وقت ما که 4000-5000 سال تاریخ تمدن ایران داریم و بیش از 1000 سال تاریخ تمدن درخشان اسلامی که تمدن اسلامی به مدت 6-7 قرن مرکز جهان بود از نظر علم، سیاست، اقتصاد، نظامیگری، فرهنگسازی و تمدن، که این اروپا از حمام رفتن رو تا کاغذ تا صنعت چاپ تا آشنایی با سلاح گرم یعنی توپ، اینا رو از طریق مسلمان آشنا شدن. با مفهوم شیمی، با مفهوم فیزیک. تو سوئد بودم، یا آقای محققی اونجا بود که میگه من اسنادش تو کتابخونه سوئد هست، میگه آقا اصلا همین اعداد انگلیسی و الفبای انگلیسی، اعداد انگلیسی رو همین 1 2 3، میگفت اینا اصلا ریشه اصلش ابتکارات خوارزمیه، یعنی ایرانی، ابتکار ایرانی اسلامی است. حالا اینا تصویب شد بیاد تو کتابای مدرن درست بیاد و درست آموزش داده بشه. یکیش هم همین تاریخ تعلیم تربیت. الان شما تاریخ تعلیم تربیت میخونین، میرن تاریخ تعلیم تربیت یونان و روم، یه مرتبه میپرن به آخر قرون وسطا و میپرن به دوران به اصطلاح مدرن غرب. این وسط هیچ انگار نبوده، چیزی به نام تمدن و نظام‌های تعلیم تربیت اسلامی خبری نبوده، این همه هزاران هزار صفحه کتاب نوشته شده، اصلا اینا نیست. نمیگن یه جا که ما اولین دانشگاهی که ساختیم معماریش و متون درسیش کپی برداری از جهان اسلام بوده. نمیگن که در سوربن فرانسه تا قرن 14 میلادی استادای ما ابا عمامه داشتن. نمیگن این شنل فارغ التحصیلی که رو دوش فارغ التحصیلا میندازن، این همون عبای اسلامی عربی است که ما در قرن 12 11 اینا از مسلمان ها می رفتیم تو دانشگاه اسلامی. چطور الان پوز می دن آقا ایشون خارج رفتن؟ آقا شما مدرکتون چیه؟ بنده از هاروارد مدرک دارم. خب داری که داری، چی سرت میشه؟ شعور چقدر داری؟ مدرک که می دونم داری. الان هر کسی یک کمی پول داشته باشه و یک گذرنامه مره می تونه بره اونجا فارغ التحصیل چه برگرده؟ فارغ التحصیل کمبریج و آکسفورد و هاروارد چیه؟ چقدر شعور داری؟ چقدر تو قدرت تولید فکر داری؟ چی بلدی؟ هیچ ریا، ما فقط مدرک داریم. اینا رو کسی به کسی یاد نمیده. اینکه اینا اولین بار با اتاق جراحی کجا هستن، سیاح اروپایی میگه من اولین بار آمدم دیدم تو جهان اسلام بیمارستان دارن. در اروپا بیمارستانی وجود نداشت اصلا. بعد میدم طبقه بندی داره، بخش بیماری های عفونی، اینا رو برید بخونید، بخش بیماری های عفونی، بعد یک باغ وسیعی برای نگهداری کودکان، فضاست آلو چیز باید سرسبز بشه، بیماران روانی، موسیقی درمانی، میگه برای بیماران روانی داروهای مخدر میدادند و با موسیقی اینا رو میخوابوندن. بخش داروشناسی، بخش چی شیفت، سه شیفت بیمارستان، اینا هست تو تاریخ. اینا مال کیه؟ مال 800 سال پیش. میگه بیمارستانش سه شیفته. اینا ما نمیدونیم، معلم ما نمیدونه، بچه میخواد به دانش آموز میخواد بدونه. به ما یاد دادن که آقا شماها یک ملتی بودید با خران و گاوان مساوی، علم و تمدن و فرهنگ و ادب و پیشرفت و اینا همین مال اختراع 200 سال پیشه، حقوق بشر هم مال ماست، همه اینا مال ماست. حالا ما به شما یاد دادیم، حق توحش هم میگیم، هنوزم شما در حال توسعه این، در حال توسعه، معلوم نیست که حالا که نمیرسین، که در حال این، هنوز مشغول حال و حولین. این چیزایی که به ما گفتن، ما آقا که الان طرف دکتراش میگیره، ما کشورهای در حال توسعه فلان، چی داری میگی؟ همش که در حالی. خب در حالی که نظام تعلیم و تربیت در طول تاریخ تابع سنت‌ها و فرهنگ‌های بسیار پیچیده، حالا من اینجا فرصت نیست بگم، شما مثلا چین با 3000 سال تاریخ هیچ جا راجبش بحث نمیشه، یک نظام تعلیم و تربیت بسیار ریشه دار بر مبنای سنت کنفوسیوسی و لاوتسه، مثلا با فلسفه اخلاق خاصی بود مبتنی بر مفهوم تائو، یعنی تائو یعنی کلیت، کلیت هستی. شعار اصلی آموزش پرورششون این بود که راه رستگاری ایجاد توازن بین نیروهای متضاد است و زندگی خردمندانه تسلط بر خیش، هماهنگ شدن با تائو کل هستی، یعنی یک حکمت اخلاقی. هند بالاخره تو سنت هندویزم و بودیزم یک سلسله اصول حالا درست و غلط تربیتی داره بر اساس نظریه تناسخ و کاست‌ها و یه تعریف خاصی از آرامش و رستگاری و تحمل. تو ایران باستان با 5000 سال سابقه تمدن آریایی یه نظام تعلیم تربیت خیلی پیچیده‌ای داشتن، حالا طبقاتی بود البته، ولی خیلی پیچیده بوده، بر اساس دین مزدیسنا و تفکر اهورامزدایی که بعد رسید به دو اندیشی و بعد با اصلاحات زرتشت
بر اساس اون 17 سرود باستانی و گاثه ها و اینا و بعد یک تماس های با بودیزم و مسیحیت، یک نظام تعلیم تربیتی طبقاتی زیر نظر مغها و آتشکده ها. اینا همه قبل از تمدن یونان و رومه، اینا شروع تاریخ تعلیم تربیتی که میگن از یونان و روم شروع میکنه چون غربی هن. اولا تاریخ یونان تقسیم شده، ایش جالبه، به یونان قبل از حمله ایران و یونان بعد از حمله ایران به یونان. یعنی تاریخشون رو با اساس تقسیم حمله ایران به یونان تقسیم میکنن و جنگ‌های داخلی بین دو تا الگوی متضاد تربیت یونانی، اسپارت و آتن. این فیلم چی ساختن اخیراً، فیلم 300، که من خیلی به رگ ایرانیگری اینجا برخورد واقعا، که اصلا چقدر دروغ. یعنی ارتش ایران توی تاریخ نوشته که خود غربی هم نوشتن اینا رو، نوشته ارتش ایران زمان خشایار که حمله کرد به اونجا، حالا کل شاهان ایران و روم و یونان همه شون ستمگر و فاسد، اینا من اینو کار ندارم، اما ارتش ایران تاریخ رو همینجوری جعل میکنن. ارتش ایران توی تاریخ نوشته از 46 ملیت تو ارتش ایران سرباز بود، از جمله بخشی از ارتش، ارتش یونانی بود، یعنی یه سری سربازان یونانی داشتن. یه همچی چیزی بوده، وقت چجوری نشونش میدن قضیه رو. بعد دوره اسکندر و یونانی معابی و اینا، حالا این بخشی که ما الان باش روبرویم به اصطلاح تحت عنوان نظام آموزش پرورش مدرن، من چند تاشو فقط اشاره بکنم که ببینیم با چه مبانی به وجود آمد، تحت تأثیر چه افکاری به وجود آمد. تمدن اسلامی تا 90 سال پیش بود، صحبت چند قرن اینا نیست. آخرین مظهر تمدن اسلامی امپراتوری عثمانی است که عثمانی ها میدونین تا اتریش و آلمان رفتن، یعنی تقریبا اغلب اروپا رو گرفتن. شرق اروپا 300 سال در اختیار مسلمان ها بود بدون اینکه کسی رو به زور مسلمان کنه. 90 ساله که عثمانی که فروریخت دیگه تقریبا تمام شد، آخرینش بود. تو این مدت یک نظام تعلیم تربیت غیر دینی جدیدی بر اروپا و بعد از طریق اونا بر کشورهای اسلامی و بخش مهمی از جهان حاکم شده، بعضی جاها به زور استعمار، بعضی جاها به تقلید و کپی برداری، و همه جا دارن سیستم آموزش پرورش و کتابا و متون و اینا رو از روی اینا تقلید میکنن. یعنی دو سه تا کشور، ببینید انگلیس، فرانسه، آمریکا، این سه تا به خصوص، همه دنیا نظام آموزش پرورششون از اینا دارن تقلید میکنن. چند سال چقدر پیش مثلا دبستانی، بعد چند سال دبستان، چند سال راهنمایی، چند سال اینا، همه کپی برداریه. من اصلا نمیگم بدا، ولی من میگم هر کاری میکنی باید بگوی چرا. چرا 3 سال، چرا نه 4 سال، چرا این، چرا نه اون، هیچی تو تیوار. مبنایی که اونجا به وجود آمد، این نظام تعلیم تربیت، یک تحت تأثیر لایسیسیزم یعنی سکولاریزم بود، غیر دینی کردن همه مفاهیم، تحت تأثیر جریان معرفت شناسی انگلیسی اصالت تجربه و امپریسیزم بود، تحت تأثیر متد علمی پوزیتیویزم بود یعنی اصالت تجربه، تجربه حسی، ملهم از افکار لاک و هیوم و دیگران. اینا ببینین، اینا شما ممکنه وقتی میگه آقا آموزش پرورش چه ربطی داره به معرفت شناسی؟ خیلی ربط داره. پشت این سیستم، پشت هر سیستم، پشت هر سیستم آموزش پرورش، پشت هر سیستم تعلیم تربیت معلم، پشت هر سیستم نوشتن کتابای آموزشی، اگر دانا باشیم میفهمیم پشت این سیستم، این روش، این فلسفه اخلاق، این معرفت شناسی، این نوع انسان شناسی، این نوع فرجام شناسی، این تئولوژی، این آنتولوژی، این نوع اینا رو میشه فهمید، اینکه کجا چه درسی چقدر مهمه چقدر نیست، معلم با دانش آموز با چجوری برخورد کنه، آقایی کنه یا در ردیف او باشه به حدی که بچه به معلمش توهین کنه، دیکتاتوری باشه، کدوم باشه، اینا هر کدوم پشتش استدلال فلسفی تربیتی و اخلاقی هست. اینا باید یه جایی بحث بشه و بعد یه جایی آموزش داده بشه تو مدارس. یکی هم تحت تأثیر مکتب روانشناسی تجربه گرایی و تداعی گرایی و رفتار گرایی، که اینا مکاتبی هستند که در ذیل اصالت تجربه به وجود آمدند. چند تا مکتب روانشناسی هستند که در امریکا و انگلیس تحت تأثیر اصالت تجربه به وجود آمدند و جهانی شدند امروز همه جا. بر اساس اون مبانی معرفتی منجر شد به نوعی طبیعت گرایی، اصالت طبیعت، و هیچ اعتبار مستقلی برای منافع، برای منابع معرفتی فرا تجربه، یعنی برای عقل و برای عقل استدلالی برهانی ها، نه عقل تجربی، و به خصوص برای وحی قائل نیستن. یعنی اون نظام آموزش پرورشی که در دنیا الان حاکمه هیچ معرفت مستقلی را به نام وحی قبول نداره اصلا. خب خودش یه جهت خاصی میده دیگه به نظام آموزش پرورش. یه بعد دیگه اش هم فن زدگی و علم زدگی و اصالت پیشرفت مادی، تقدس تکنولوژی، تکنولوژی پرستی. ببینید تو ذهن همه حتی عوام ما هست، پیشرفت، ما پیشرفت میخوایم. بگو پیشرفت چیه؟ اگه تونست درست بگه مبانیش چیه، چرا، دلیلش چیه، چه کاری به چه پیشرفتی منجر میشه، این چه لوازمی، چه هزینه ای داره. و ماشین زدگی و تکنیک زدگی، اینا هم جزء مبانی این سیستم آموزش پرورشی که در دنیاست. اخلاق، معنویت، دین و انسانیت فقط وسیله‌ای در خدمت اهداف صرفاً دنیوی که خودش اصالت نداره. این تفکر تو قرن 18 و 19 بر اروپا مسلط شد، کم کم از طریق استعمار و کادرسازی به کشورهای اسلامی در قرن 19، اواخر قرن 19 به کشورهای اسلامی کم کم نفوذ کرد، در قرن 20 تقریباً بر تمام کشورهای اسلامی مسلط شد و الان ما میراث‌خوار اونیم. با این فرق که هدف در خود غرب پیشرفت واقعی غرب بود که پیشرفت هم کردن از نظر مادی و علمی و صنعتی، حالا با قربانی کردن اخلاق و دین و معنویت هم کار هستن. ولی تو کشورهای مثل ما هدف وابسته کردن نسل و جامعه به غرب بود، نه پیشرفت ما، وابستگی. و اواخر قرن 19 و 20 هم پیشرفت هایی که در علوم به وجود آمد. بعضی دیدگاه های بعضی از افراد، من تیتراش رو بگم توضیح دیگه نمیشه، مثلا بخشی از تصمیماتی که توی نظام سازی آموزش پرورش در دنیا شده الان داره بهش عمل میشه بر اساس دیدگاه‌های جان لاک. ایشون در قرن 17 در انگلیس یه دیدگاهی داره تو معرفت شناسی تجربی، یه دیدگاهی راجع به اخلاق، یه رساله‌ای داره به نام اندیشه‌هایی در باب تعلیم و تربیت آموزش پرورش. اونجا صریحا میگه آقا تا حالا میگفتن هدف آموزش پرورش سعادت انسان است. من این کلمه رو نمیفهمم یعنی چی. هدف آموزش پرورش باید رفاه و کامیابی باشد و بس. شما میدونید این جمله چقدر مهمه و چقدر بنیادینه و چقدر جهت یک آموزش پرورش رو کلن تغییر میده. اینقدر میگه صحبت از رشد و سعادت و کمالات کردیم بسه. بعد عبارت دیگرش میگه خیلی وقتتان را صرف تربیت بچه فقیرها نکنید، به فرزندان طبقه اشراف رسیدگی کنید بیشتر، چون اگر آنها خوب آموزش ببینند جامعه پیشرفت میکند و برای فقرا هم خوب میشود. ما نمیتوانیم به همه فرزندان همه خانواده ها برسیم، لذا اکثریت فقیر را رها کنید، به یه اقلیت نخبگان بچسبید. اگر ما یک اقلیت نخبه رو درست تربیت بکنیم جامعه پیشرفت میکنه، به فقرا هم چیزی میرسه. خب این یه تزه، من اصلا نمیخوام بگم بده یا خوبه، من میخوام بگم این تز رو صریحا اعلام نمیشه، اما این تز مبنای یه سری تصمیم گیری هایی میشه تو نظام تعلیم و تربیت در دنیا و شده. میگه برای بچه فقیرها فقط مدرسه کار ایجاد کنیم. در انگلیس ایشون پدر لیبرالیسم و پدر حقوق بشر و پدر تساهل تسامح مدرنه. توصیه‌اش اینه، میگه بچه‌های سه چهار ساله به بالا، این از سه سالگی بچه‌های خانواده‌های فقیر را ببرید به این مدرسه‌های کار، با آنها کار یاد بدهید نه سواد، کار و مقداری آداب کلیسا، و یک نان بخور و نمیر باید با آنها داده شود، گرسنه‌شان نگذارید، برای که کار یاد بگیرن کار کنن. بچه سه چهار ساله. هدف، میگه هدف آموزش پرورش باید لذت و رفاه و خوشبختی فردی باشد. سعی کنید برای اون بچه طبقه اشراف بدن سالم و ذهن سالم تدارک ببینید، به بهداشت و غذا و ورزششان برسید، ولی مشروب نخورند، تن پروری نکنند تا بتوانند مشکلات را تحمل کنند. طبقه نخبه باید درست تربیت شود، خیلی هم عیاش نشوند چون ضعیف و آسیب پذیر میشوند، دائما تحت نظر باشند. چه خصلت هایی باید در این کودکان ایجاد یا تقویت شود، چه مهارت هایی باید در آنها ایجاد بشود، و چه چیزهایی را باید بداند و چه چیزهایی را لازم نیست بداند. میگه ببین چه جامعه ای میخوای بسازی، به این سوال اون وقت جواب بده. اینا جواب مطلق نداره، تو دنبال چه جامعه ای، به اینا جواب بده. وقت گاهی شما ممکنه بینت چه برسید، آقا اصلا این درس رو از این رشته اصلا حذف کن، این کتاب نمیخواد اصلا، بده دور، کی گفته باید اینا رو آموزش بدی؟ بعد بگید به جاش این دو تا درس باید اضافه بشه، کجا باید این اجتهاد رو بکنن؟ خب جان لاک و امثال جان لاک این کارا رو برای جامعه خودشون با مبانی خودشون با روش‌های خودشون که بعضی شما قبول دارین بعضی شما قبول ندارین کردن این کارو. میگه آقا مدرسه درست کن، اینجا به اونا فقط اینا رو یاد بده، اینجا به اونا اینا رو یاد بده. حالا من به مبناش کار ندارم، ولی ببینید در چه حد اینا ریسک میکنن و تصمیمای بنیادین میگیرن. میگه ببینید چه خطری این جامعه را تهدید میکند، چه ضرورت‌هایی پادشاهی بریتانیای کبیر را تهدید میکند، کدام چیزها مهم است. خب حالا این یه نمونه، مثلا ببینید چون ایشون تجربه گراست، معرفت شناسی تجربی رو قبول داره، آموزش های اخلاقی که میده بر اساس اخلاق تجربی و آموزش تجربی است. و میگه تاکید میکنه روی ایجاد عادت، تمرین و عادت. روسو، حالا من دیگه فرصتم تمام شد، اینجا من دیدگاه روسویی رو 4-5 تا از مشخصات فلسفه روسویی تو آموزش پرورش رو که ایشون به چی معتقده. دیدگاه اسپنسر، مثلا اسپنسر بر اساس داروینیسم اجتماعی میگه اخلاق مبتنی بر رقابت، این باید مبنای آموزش پرورش باشه. میگه هدف آموزش پرورش باید تربیت کادر مناسب برای جامعه صنعتی و پیشرفت اقتصادی باشد و بس. هدف ما فقط توسعه اقتصادی کشوره. تو نظام آموزش پرورشی فقط به این توجه کنیم. میگه اگر جامعه مشکل پیری داره، اخلاق جنسی، تحریک جنسی در آموزشگاهاش لازمه برای که بچه بیارن زودتر دست به کارشن. اگر جامعه مشکل اضافه جمعیت داره، میگه باید چی کار کنیم. بعد میگه در بعضی مدارس باید فلان کنیم، باید عقیم کنیم. کجا باید ببینیم؟ من اصلا به درست و غلطش کار ندارم. این نگاه میکنه به جامعه خودش، ببینه الان اینجا چه مشکلی داره، بر اساس مبانی خودشم خجالتم نمیکشه. اگر احساب با مبانی خودش جور در میاد، نیاز جامعه تشخیص میده، میگه آقا بچه فقیرا رو از 3 سالگی ببرید کار یادشون بدید، درس نمیخواد یادشون بدید. میگه تو بعضی از فیلسوفان تعلیم و تربیت داریم که میگه که جزء مبانی رشد، اینا مال ابتدای بعضی از حکما یونان هم هست، صریحا میگه که هم جنس گرایی در بعضی مدارس برای بعضی طبقات ویژه لازم است. خب این مبناشه، خجالت هم نمیکشه، میگه آقا اینا بر اساس مبانی فاسد یا درست یا غلط تشخیص میدن. الان مبانی من اینه، خجالت نمیکشن از کسی، میگن، میگه جامعه من اینجوریه، منم مبنا مینه، من اصلا اخلاق قبول ندارم، این کارو باید بکنیم. خب آخه ما خجالت میکشیم. میگه طرح درسی میده، اسپنسر طرح درسی داده، برنامه درسی داده بر اساس اصالت علوم تجربی و اصالت سود. علم فقط علم تجربی است و هدف فقط سود و فایده گرایی است. دورکیم بر یک اساس، مخصوصا دو نفری که خیلی تو آموزش پرورش امروز جهان منشأ اثر بودن، یکی ژان پیاژه و یکی ژان دیویی. مدل آموزش پرورش اروپایی فرانسوی که بر اساس دیدگاه‌های ژان پیاژه در دنیا ترویج شد و مدل دیدگاه آموزش پرورش پراگماتیستی بر اساس دیدگاه‌های ژان دیویی. ببینید اینا چه مبانی دارن. ژان پیاژه دکترای جانورشناسی داره. ایشون که پدر روانشناسی رشده و تئوریسین درجه یک فلسفه آموزش پرورشه، تخصص اصلیش جانورشناسیش. البته اینا حرفای خوبم خیلی دارن ها، من این حرف میزنم، من بگم من کتابخونه شخصی تو خونم دارم که بزرگترین سرمایه منه تو عمرم، تقریبا 90% همه کتب زلاله، کتابای غیر دینی و ضد دینیه و اینا رو من بخونم و خیلی چیز یاد میگیرم، استفاده میکنم. ببینیم اینا چی میگن راجع به چه مسئله چی صحبت میکنن. همین ژان پیاژه، ژان دیویی و حتی لاک و دیگران و اسپنسر حرفای حساب دارن. من احساس میکنم نکاتی واقعا قابل چیز هست، منتها تلفیق، تفکیک اینا از هم، فهمیدن ریشه هاش، فهمیدن لوازمش و از این مهمتر همینجور که آثار اینا رو میبینیم بخونیم، خب آثار متفکران اسلامی که از قرن 3، آقا از سال 250 هجری، قرن 3، فارابی راجع به تعلیم تربیت نظریه پردازی کرده و استدلال کرده، بوعلی حرف داره. ژان پیاژه یه دیدگاهی داره بر اساس میگه هدف آموزش پرورش جامعه پذیری، تبدیل بچه‌ها به کپی بزرگترها، هدف زندگی راحت‌تر، تأمین منافع، تطبیق کودک با محیط و اجتماعی شدن او، البته با رعایت مراحل رشد. روانشناسی در سنین مختلف با هم متفاوته، کودک فقط پذیرنده نیست، فعال هم هست. ژان دیویی دیدگاهش ببینید چیه. من البته اینا رو دارم میپرم و میرم جلو، اینا توضیح داره، اینجوری هم نباید راجع به این مسئله واقعا اینجوری هم نباید پریشی حرف زد و رفت، چون وقتم تمام شده، فقط اشاره سرنخ میدم که حالا یه وقتی دوستان اینو پیگیری کنن. ژان دیویی که اوایل قرن 20 ایشون تابع و شارح بزرگ پراگماتیسمه، میگه هدف تعلیم تربیت، تربیت نیرو برای حل مشکلات عملی است، فقط استفاده از اینه. میگه کتابای ایشون داره در باب آموزش پرورش، رابطه آموزش پرورش با هنر، با جامعه، با دموکراسی و با اخلاق، تابع انسانشناسی پراگماتیستی است. پراگماتیسم یعنی این، ارزش تفکر و عقیده فقط در فواید عملی محسوس آن است، بر اساس مکتب ابزارنگاری. و حالا من اصول ایشون هم تو آموزش پرورش نوشتم، یک نمونه هم اسلامی مثال بزنم عرضمو تمام بکنم که معلوم بشه. حالا مال قرن‌های قبل دیگه، من اینجا حالا خیلی به تفصیل یادداشت کرده بودم که فلسفه آموزش پرورش ژان دیویی آمریکایی، مدل آمریکایی و مدل اروپایی فرانسوی، اینا هر کدوم چه نقاط مثبتی داشتن چه نقاط منفی دارن و توصیه هایی که کردن بر مبنای کدام فلسفه اخلاق و معرفت شناسی و انسان شناسی است؟ با انسان شناسی و معرفت شناسی و فلسفه اخلاق ما چه نسبتی داره؟ کجاهاشو میشه پذیرفت و چرا کجاهاشو نمیشه نباید پذیرفت و بازم چرا؟ نه همینطوری متعصبانه با عقل. نمونه اسلامیش شما ببینید که اینا حالا آیات و روایات الا ماشاءالله، یکی از کارهایی که باید بشه هزاران حدیثی که در باب مسائل تعلیم تربیت، البته نه فقط حدیث ترجمه شه برخورد اخباریگری، نه یه حدیث کسی بره پیدا کنه نه به سندش نه به معناش نه به دلالتش نه ارتباطش با بقیه احادیث و قرآن همینطوری یکی یک سر دستش بگیره آقا به این باید عمل کنه، اینجوری نه، برخورد اخباریگرانه با حدیث نه، ولی برخورد متفکرانه و مجتهدانه. چطور روی آیات و احادیث مربوط به طهارت و نجاست و نماز و روزه و حج اینقدر دقیق بحث‌های اجتهادی شده؟ کی و کجا باید بیاد بشینن روی هزاران حدیث تربیتی تعلیم تربیتی بشینن بحث متفکرانه اجتهادی بکنن؟ کجا شده؟ یه 7-8 نفر 7-10 نفر اومدن بنده خدا تنهایی تو خونه‌های خودشون اغلبشون با فشار و گرسنگی و نه تو دانشگاه راشون میدن نه تو حوزه راشون میدن، آقا شما مدرک نداری، آقا شما فلان نداری، شما به سواد که کسی کار نداره که، و اینا همطوری فراموش شدن رفتن. اینا باید کار شه. علاوه بر این ما متفکرین داریم از همون دورانی که مثلا فارابی، من از فارابی بوالی چند تا اصل مثال فقط عرض می‌کنم، ببینین اینا تا چه جزئیاتی اون موقع بحث کرد، این موقع کیه، این چه وقته، امثال جان لاک و اینا کی اومدن، دیویی که مال همین چند دهه قبله، جان دیویی 50 سال بنظرم فوت کرده، ها نه 100 سال نه 50 سال 60 سال، بله 50 سال فوت کرده. وقت ببینید با چه دقت، مثلا من فقط مثال اشاره سرنخ میدم، قرن 3 یعنی سال 256 نیمه قرن 3 سال 256 هجری از تعریف علم و ذهن و نفس شروع میکنه و اینکه انسان اجتماعی است. فارابی میگه ما همونطور که بیماری های فردی داریم بیماری های اجتماعی داریم. خیلی جالبه ها، میگه گاه یک جامعه بیمار میشود. میگه مبنای جامعه سالم در مدینه فاضله باید محبت باشد و معرفت. اینا فلسفه است. شما اگه حرفای دیویی رو بخونم میبینید اصلا از اینا دقیق تر نیست، اینا خیلی دقیق تره، منتها کسی روش کار نکرده. بر مبنای حرفای جان دیویی و پیاژه هزاران پایان نامه نشستن نوشتن، اما بر مبنای اینا دو نفر ننشستن فکر کنن پایان نامه بنویسن. 10 نفر آدم نداریم بشینن درست احادیث تربیتی رو طبقه بندی کنن جدا کنن. بس حالا 10 نفر که میگن به تسامح هستن کم و بیش من گاهی میبینم، ولی واقعا اینا باید 1000 نفر باید 5000 نفر به اینا بپردازن. اونا یه رساله یک کسی 4 قرن پیش نوشته هنوز هر سال پایان نامه، وقت دانشجو ما هم که میره تو دانشگاه اونا باز باید 10 تا شعر بنویسه بر یک جمله یا آقای جان لاک یا آقای نمیدونم کی. خب بنویس، اونم بنویس، از این طرف هم بیام بنویسیم. مدینه جاهله و فاسقه و زاله و فاضله رو تعریف میکنه، بعد مبنای تعلیم تربیت شو بر اساس نفس شناسی و اخلاق، تعریف فضائل و رذایل اخلاقی. بعد میاد از وسطیت در فضیلت که یک نظریه ارسطویی است با یه تغییر مختصری بحث میکنه، میگه این وسطیت که شما تربیت میکنی بچه رو تو مدرسه باید چجوری وسط بودن، نه افراد نه تفرید، این یعنی چی؟ میگه مراد میانگین نسبی است نه وسط حقیقی و فلسفی، لذا فرد تا فرد موقعیت تا موقعیت تفاوتهایی میکنه. خیلی جالبه. بو علی و خواجه اصلا نظریه اخلاق ارسطو رو که مبنای یک سیستم آموزش پرورشه کلا نقدش کردن، بعد جاش رد کردن جدیتر. فارابی میگه هدف تعلیم و تربیت به نظر ما اعتدال در شهوت و غضب و انقیاد به عقل. یعنی چی؟ میگه هدف آموزش پرورش باید ساختن موجود معتدل عقلانی باشد. هر شما هر کتابی درسی میذارید هدف باید این باشه. میگه که غضب و شهوت ذاتاً خیر و شر نیستن، میتونن در خدمت هم سعادت هم شقاوت قرار گیرن. این هدف فردی آموزش پرورش. اما آموزش پرورش یک هدف اجتماعی هم باید داشته باشد. هدف فردی چی شد؟ تربیت نیروی عقلانی متعادل. این باید از آموزش پرورش و دانشگاه بیاد بیرون. هدف اجتماعی هم میگه داره، میگه هدف جمعی ساختن تدریجی مدینه فاضله باشد. بعد مشخصات مدینه فاضله رو توصیف میکنه که چی جامعه ایش. غزالی و نراقی خیلی به بعد اجتماعی نپرداختن، ولی ایشون به بعد اجتماعی هم پرداخته، اونا به بعد فردی آموزش پرورش بیشتر پرداختن. بحث رو توی رساله مدینه فاضله میاره، میگه جامعه ای که اهالی و شهروندانش به هم برای رسیدن به بالاترین کمالات انسانی کمک کنند. بعد چند تا اصل میاره. بالاترین کمال نه لذت است نه ثروت و تمکن، این را باید به نسل جدید حالی کرد. میگه هدف اصلی باید بفهمن که کمال اصلی انسان شدن است. میگه ما کمال اول داریم و کمال نهایی. کمال نهایی در دنیا هم تأمین نخواهد شد. کمال اول تحقق عملی فضائل اخلاقی است و عمل مهم است، نوعی عملگرایی. اسمش میذارم پراگماتیسم اسلامی، نه پراگماتیسم انحرافی اونایی که میگن که اصلا نظر و حق و باطل و اخلاق و اینا رو ولش کن، فقط به فایده بچسب. این نمیگه اونا رو ول کن، میگه نظر و عمل هر دو مهمن، اما عمل هم مهمه. عملگرایی اسلامی، بحثایی که اخوان الصفا دارن، اخوان الصفا میدونی شیعه اسماعیلی بودن، یه بحثای عمیقی دارن تو حوزه فلسفه تعلیم تربیت، هیچ کس اینا رو روش بحث نمیکنه. اینجا کندی داره، فارابی داره، تا بعد. حالا این فارابی رو من میگم برای که این اولین جزء قدیمی ترین افراده، یعنی قرنها قبل از اینا این بحثا رو کرده. هدف کمال هرچی هست، یعنی آموزش پرورش باید به این سمت هدف گیری بشه. میگه اهداف نظام آموزش پرورش باید اینا باشه. قوه عاقله در عمل و نظر. میگه دو، اصالت با رشد عقل نظری است و ریاست جامعه حتی حکیم واقعی. سه، عمل در رشد عقلانی بسیار دخالت دارد، تربیت عملی هم مهمه. چهار، اهداف اجتماعی و مهارت‌های اقتصادی و انواع تخصص‌ها و حرفه‌ها را باید در آموزش پرورش به بچه‌ها یاد بدن که اینا میرن بیرون بتونن تأمین معاش کنن، زندگیشون رو اداره کنن. پنج، کمال جسمانی مهم است، تربیت بدنی، و کمال روحانی و عقلانی مهمتر. شش، هم سعادت دنیوی که مقدمه سعادت اخروی است مهم است، هم سعادت اخروی هدف است و ممکن است. عبارتش داره میگه که میگه ان النفس المطمئنه کمالها عرفان الحق الاول به ادراکها فعرفانها للحق الاول به رتبه قدسه. حالا ادامه داره میگه اینا از همو اول ولو کودکان باید بهشون مفهوم غایت رو آموزش داد، مفهوم غایت، هدف، کمال، ولی به زبان بچگانه. وقت توصیه ها، یک، کودکان مبنای اصول آموزش پرورش، یک، کودکان آمادگی و فطرت مشترک دارند و نیز تفاوت‌های فردی، هم به اشتراک فطری و هم به تفاوت‌های فردی آنان توجه شود. شما می‌دونید اگه یک معلم تو کلاس به همین توجه کنه چقدر تغییر می‌کنه وضعیت. مثلا به تفاوت آنها در استعدادشان برای حرفه‌ها و قوای آنها، تفاوتشان در قدرت رهبری. میگه بعضی بچه‌ها از کوچکی قدرت رهبری دارن، بعضیا میل به اطاعت دارن. فارابی میگه در نظام آموزش پرورش اینا رو باید دو جور تربیت کنه. یه مشترکاتی دارن ولی یه تفاوتایی با هم دارن. میگه به تفاوت جسمانی آنها باید توجه شود تو آموزش پرورش. دو، انسان برای رشد به معلم محتاج است. معلم بسیار در ساختار شخصیت مهمه. فارابی میگه اجازه ندید هر کسی معلم بچه‌هاتون باشه. میگه از بین هر 10 نفر یکی رو انتخاب کنید. گزینش معلم. میگه اجازه ندید هر کی از راه میرسه نفس شخصیت بچه رو بهش نسپرید. بگردید و انتخاب کنید. سه، میگه محل سکونت و حتی ساختمان خانه و ساختمان محل آموزش در تکوین شخصیت او مؤثر است. عبارت فارابی، میدونی اینا چقدر حرفای دقیقیه؟ فارابی کی گفته؟ میگه که المساکن قد تولد فی اهلها اخلاقا مختلفه. میگه نوع مسکن و خانه و ساختمان و ساختمان مدرسه تأثیر میگذاره در ایجاد اخلاق خاصی در بچه. اینا حرفای کلی نیست، حرفای خیلی دقیقیه. میگه اینکه چه نوع ورزشی بچه‌ها بکنن تأثیر داره در شخصیتشون. یه جا میگه خیلی عجیبه، میگه داور ورزش مهمه. بچه‌ها تو حیات بازی میکنن، داور سوت میزنه. میگه اونی که داره بازیشونو داوری میکنه این خیلی مهمه که کی داره سوت میزنه، داوری میکنه، این تأثیر داره تو شخصیت بچه‌ها. بعد میگه که ساکن صحرا محتاط و حساس بار، بچه بیابونی، بچه‌هایی که توی مناطق کویر بار آمدن بی‌حفاظ، میگه اینا معمولاً محتاط و حساس بار میان. بعد میگه فرزندان کاخنشینان، اونایی که همیشه تحت حفاظتن، معمولاً جوون و ترسو بار میآیند. یعنی اینا روانشناسی تربیتی دیگه، روانشناسی کودک، روانشناسی رشد، فلسفه فقط نیست. میگه تمرین و عادت در اخلاق سازی بسیار مؤثر است. تا اخلاق تثبیت نشود فضیلت نخواهد بود. اصول تعلیم تربیتش میشماره: یک، اجتماعی بودن آموزش پرورش. دو، رعایت تفاوت‌های فردی. سه، آموزش مهارت‌های زندگی، همین چیزی که الان ما نداریم. بچه بوعلی رو عرض بکنم، بوعلی قرن چهاره. تعلیم و تربیت رو نه فقط در ضمن بحثای پزشکیش، ایشون راجع به مبحث آموزش پرورش هم تو پزشکی تو قانون اشاراتی داره، هم در شفا بحث فلسفیش، هم ضمن بحث‌های فلسفی منطقیش در اشارات و در نجات، اما مستقلا هم رساله‌ای داره به نام تدبیر المنازل راجع به مدیریت خانه و مسئله اخلاق عملی. اونجا اینو میگه، اولا میگه مبنای توصیه‌هایی که من می‌کنم در آموزش پرورش ایناست: اصالت روح، تجرد و بقای روح انسان، بین جسم و روح تعامل وجود دارد، یک طرفه نیست، منبع فیض عالم قدس است، به سلسله مراتب هستی عقیده دارم و قوای انسان رو تقسیم بندی میکنه. میگه انسان ها تمایل طبیعی به خیر دارند. بعد از نمط هفتم تا دهم در اشارات اینا رو آمده بحث میکنه. اونجا میگه کمال خاص انسان کمال نظری است، تهذیب عقل عملی هم مقدمه وصول به کمال نظری است، انسان طبع اجتماعی دارد. اینا پیش‌فرضشه، همون پیش‌فرضایی که جان لاک، دیوی، اینا بعضی اینا رو قبول ندارن، اینا پیش‌فرضایی هم بجاش دارن، پیش‌فرضایی که میگن باید رو مبانی بحث شه. میگه انسان محتاج زندگی اجتماعی و شهروندی است، آموزش پرورش باید جنبه فردی و اجتماعی هر دو را رعایت کند. از فضیلت و رذیلت اخلاقی بحث میکنه، نظریه وسطیات ارسطو رو نقد میکنه، تو نمط نه اشارات میاد انواع لذت ها رو طبقه بندی میکنه، فلسفه رو به عرفان پیوند میده، تفاوت زاهد و عابد و عارف مراحل اینا رو میگه. تو جای دیگه اون تو همون کتاب تدبیر منازل و بحث حکمت عملی بخشی از چیزایی که مربوط به روانشناسی رشده، یک میگه کودک پس از دوران شیرخوارگی، اینو دقت کنین، این آخرین عرایض من، آخرین جملات، ببینید با چه دقتی بحث شده، ما اینجا کسی نیست و اینا بشینید پای نامه بنویسه و بحث کنه، حالا نقدش هم بکن، اصلا رد کن، اصلا بو علی رو ردش کن، ولی بر اساس عقل و بر اساس اسلام. یک، از دو سال میگه بعد از دوران شیرخوارگی تربیت، تعلیم و تربیت به تناسب سن و مراحل رشد باید شروع شود. بعد میگه البته حالا ما که تو روایت ما شما دیدید دیگه، حتی مراحل شیرخوارگی، حتی مرحله انعقاد نطفه، حتی ای که پدر و مادر از کجا محل درآمدشونه، چی خوردن، چه اخلاقی داشتن، تو روایت ما میگفت اینا تأثیر داره، همه میادم گفتن مسخره میکردن اکثرا، ای آقا اینا خرافات، اینا ماله علم چیزی دیگه. حالا امروز که علم هم داره میگه، امروز که خود روانشناسان و بیولوژیستای مادی ماتریالیست دارن میگن که میگن حتی رنگی که مادر در دوران بارداری میبینه، صدایی که میشنوه، تأثیر داره در اخلاق و شخصیت بچه. خب اینا تو روایت ما بود، کسی بهش توجه نمیکرد. میگه حتی منبع درآمد پدر، همین که لقمه حلال و حرام، ای که مادری که به بچهش داره شیر میده با وضو میده یا نه، لالایی که میخونه بیخی گوشه بچهش چی میخونه، اینا تأثیر داره رو بچه. ما توجه نداشتیم، روایت بود مسخره میکردیم، آقا اینا حرفای غیر علمی. حالا که خب اونو هم دارن میگن آقا ما هم فهمیدیم، یه چیزایی داریم میفهمیم. میگه حالا اون دوران هیچی، بو علی میگه که از بعد از دوران شیرخوارگی، از دو سالگی به بعد آموزش پرورش باید شروع شود، منتها نه آموزش پرورش دولتی، از تو خانواده اول. عادتهای خوب را در کودک باید به وجود آورد، با تشویق و با تهدیدهای کم ضرر عاقلانه و متناسب. عبارتهای با چه دقتی. مرحله دو از شش سالگی به بعد که رشد استخوانی و مفصلی کرده، ارتباط جسم و اخلاق، میگه رشد مفاصل داره، آمادگی زبانی پیدا کرده و آمادگی ذهنی پیدا کرده، میتونه حرف بزنه، آماده برای تلقین پذیریست، شنوایی خوب دارد. میگه باید کم کم آشنایی با تعالیم اصلی اخلاقی و تعالیم وحی، با حروف الفبا و با حفظ لغات آشنا شود. بعد میگه رابطه مفاهیم علی رو بهش کم کم آموزش بدین، از سن 4-5 سالگی بهش بفهمانین توی دنیا یه چیزایی علت یه چیزایی هست و تو باید به این توجه داشته باشی، به این ارتباط. مرحله 3، ببخشید خیلی خستتون کردم، گیرم افتادین نمیتونین در ری، چون تا من نیام پایین که فایده نده، منم که نمیام پایین. مرحله 3 آشنایی تدریجی، مرحله 3 آشنایی تدریجی با صنایع و حرفه ها. بعد این جالبه، بو علی میگه انتقال آموختن قدرت اندیشه، میگه بهش یاد بده راجع به یک مسئله ساده یک دقیقه فکر کنه، قدرت اندیشه و برنامه ریزی کودکانه. اینا خیلی قشنگه و جالبه، برنامه ریزی کودکانه یادش بدی. مرحله 4 تمرین کار و آمادگی برای اشتغال و آموزش حرفه‌ای. مرحله 5 اشتغال و استقلال، آموزش اینکه چگونه همسر خوب پیدا کنم، آموزش همسریابی. و بعد خانواده تشکیل شد، میگه باید تربیتش کنه. این اولی که ازدواج میکنه با همسرش باید چجوری روبرو بشه. همین یاد ندارن بچهای ما. شما میدونید ما بلد نیستن بچه‌ها. ما هم که بلد نیستیم ولی اینا کمتر بلدن باز. میگه بچه‌ها اهل تقلید از یکدیگرند. محیط آموزشی را اصلاح کن برادر. این میگه مسئولش واقعا مستقیما شما. بقیه‌اش مسئولش تعالی خدا و پیغمبر بود. یکی شما این. میگه اصلاح محیط آموزش. میگه بسیار مهمه که تو کلاس تو محیط چه محیطیه؟ با چه بچه؟ عبارتش اینه. میگه محسوسات کودک را تحت کنترل بگیرید. خواهش میکنم به عبارات دقت کنید. محسوسات که چی میشنوه، چی میبینه و چی میخوره. میگه محسوسات کودک را تحت کنترل بگیرید. هر چیزی را نبیند و نشنود تأثیر میپذیرد تا به سنی برسد که دیگر مسئولیتش با خود اوست. بعد میگه که بخش مهمی از اخلاق در کودکی شکل میگیرد. محیط آموزشی را اصلاح کنید. کنترل بر خود را به او بیاموزید. اداره خود که من بعد خودم رو مدیریت کنم. بعد میگه بهش سیاست دخل و خرج خانه رو بیاموزید تو آموزش پرورش. آقا بلد نیستن، اسراف میکنیم، حقوقمون هم وسط ما تموم میشه هر دوش با هم. میگه سیاست، میگه که شروع خودشناسی، شروع سیاست، سیاست نفس است که اقرب الاشیاء است، یعنی تربیت خود، مدیریت خود، کنترل بر خود. بعد سیاست دخل و خرج خانه را با آنها بیاموزید، سیاست خانواده، سیاست فرزند، تا سیاست جامعه. میگه باید بهش سیاست جامعه رو بیاموزید. تفاوت‌های فردی، مشترکات چه. بعد حالا هشت، بریدیم به هشت. هشت، گزینش معلم و رفیق. رفیقش را انتخاب کن، معلمش را انتخاب کن. معلم باید عاقل و اخلاقی باشد و به علاوه مهارت تربیتی داشته باشد، بلد باشه با بچه چجوری حرف بزنه، نگه با کارمونو بکنیم زود بریم دنبال کارمون. و میگه هدف برنامه ریزی و فعالیت مستمر حساب شده برای رشد کودک، سلامت خانواده و جامعه فاضله در جهت آسان کردن کمالات دنیوی و سعادت اخروی. خب ببخشید، من می‌خواستم فقط یه اشاره بکنم که ما چه به اصطلاح منبع عظیمی در اختیار ماست که من عقیده دارم اگر هزار نفر محقق برن سراغ اینا، ما هنوز کمه. وقت از اینا که از ابن خلدون، از مسکوی، از چی و چی و چی و چی اینا رو داریم، هیچی. چقدر بحثایی داریم تو کتابای فلسفی عرفانی و اخلاقمون که هیچ کس سراغ اینا نرفته و اینا دقیقاً مفاد آموزش پرورشی دارن. و از همه اینا مهمتر، هزاران روایت که فوق العاده است اینا، هر کدومش میتونه الان یک جمله دیویی گفته شده مبنای فلسفه آموزش پرورش. خب ما که هزاران جمله اینا داریم، میتونه از توش چقدر بحث کار بیاد. خیلی ممنون و متشکرم و ببخشید.